بین‌المللی فیلم فجر، این سنت در دوره دوازدهم گذاشته شد، جایی که با سیمرغ بلورینی برای بهترین فیلم هیئت داوران معرفی نکرد و برگزیده‌ای نداشت. اما جای تعجب داشت که جایزه ویژه همین هیئت داوران که برای معرفی بهترین فیلم نبود به حماسه مجنون جمال شورجه و تیک تاک محمدعلی طالبی اختصاص پیدا کرد. درخشانترین اثر سینمایی در این دوره، یعنی دوره دوازدهم، در حقیقت سینمای حرفه‌ای ایران رو به تعریفی مجدد و همسو با استانداردهای جهانی رسون جنگ نفتکش‌های محمد بزرگنیا بود که متأثر از فضای دفاع مقدس بود، ولی این بار نگاه و رویکرد متفاوتی رو به خودش اختصاص داشت. زنده یاد استاد آقای همیشه بازیگر عزت‌الله انتظامی برای فیلم روز فرشته یا افخمی بازیگر نقش اول مرد رو گرفت و برای دومین سال متوالی فاطمه معتمدآریا در فیلم همسر این بار باز هم برگزیده نقش اول زن شد. بهترین فیلمنامه هم به هوشنگ مرادی کرمانی و محمدعلی طالبی برای تیک تاک رسید. این اثر هم باز محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. اما سه اثر برگزیده در این دوره: هور در آتش عزیزالله حمیدنژاد، حماسه مجنون جمال شورجه و خاکستر سرباز ابراهیم حاتمی کیا، شاید انقلابی ترین و دفاع مقدس ترین دوره جشنواره فیلم فجر رو در طی بازه زمانی 37 ساله به خودش اختصاص میده. ابراهیم حاتمی کیا که حضور سینماگران ایرانی در خارج از مرزها برای تولید اثر سینمایی رو با اسکرخراتاراین در کشور آلمان شروع کرد، برای دومین تجربه تولید اثر سینمایی خارج از ایران به جنگ بوسنی در حقیقت اشاره کرد، به نسل‌کشی سرپا و خاکستر سبز رو با بازیگری آقای پسیانی، آتیلا پسیانی البته، تونست روایت یا نگاه متفاوتی رو در زمینه تولید مشترک و تولید بین‌المللی در عرصه سینمای ایران به منصه ظهور برسونه. هور در آتش عزیزالله حمیدنژاد باز هم نگاه متفاوتی در حوزه دفاع مقدس، این بار دلشوره تلواسه که خانواده رزمندگان و بسیجیان درباره فرزندان خودشون
از منظر دیگری به دفاع مقدس نگاه
کرد و میشه گفتش که مهدی فقیه یکی از جذابترین، شیرینترین، یک پدر شیرازی که در منطقه حورالعظیم در جنوب کشورمون به دنبال پسرش میگرده که قرار است به زودی داماد بشه و حوادثی که دست تقدیر در حقیقت باعث میشه که او به خط مقدم بیاد و حتی جلوتر از فرزندش در یکی از عملیات‌ها شرکت بکنه، در حالی که فقط به عنوان یک پدر به دنبال فرزندش داشت میگشت. جمال شورجه هم با حماسه مجنون این بار با توجه به که دیگه ما سال میشه گفت سالهای دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتیم و دیگه دسترسی به اسناد جنگ ها و شیوه نبرد ها آرام آرام برای کارگردانان و هنرمندان آزاد میشد، با میشه گفتش که اقتباس مستقیم از عملیات مجنون و آزادسازی رود دز و کرخه و عملیاتی که در راستای تسخیر پدافند غیر عامل یا بهتر بگم سیستم راداری کشور عراق، یکی از پیشرفته ترین سیستم ها در اون زمان بود که با حمایت رژیم اشغالگر قدس و امریکا در اختیار لشکر بعث و صدام قرار گرفته بود، که با درایت میشه گفت دلاور مردان و دریا نوردان ایرانی این حماسه به شکل کاملا شاید امروز ما داریم میگیم سینمایی، ولی وقتی به همون سالها، سال 1966-67 که این اتفاق افتاده داریم رجوع میکنیم، واقعا شاید با بزرگترین شیوه های نبرد جنگ ها به شکل مستند قابلیت تطبیق داره که جمال شورجه در حماسه مجنون تونست روایت متفاوتی از اقتباس های مستقیم از عملیات های جنگی رو برای مخاطبان تصویر بکنه. این میشه گفتش که ماحصل رخدادها در دوره 12ام جشنواره فیلم فجر.
بله، پس تعداد آثاری که در ژانر و یا گونه دفاع مقدس ساخته شدن در 12ام جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تعدادشون زیاد بود.
بله، میشه گفت بیشترین آثار به این حوزه اختصاص داشت.
بله، خب این هم یکی از ویژگی‌های شاخص جشنواره 12ام. خیلی متشکرم از شما. ساعت 16:04 همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم. سامانه پیامکی 30075 و پیامک‌های شما آقای عباس محمدی به 16 دوره از جشنواره اشاره کردن، همطور آقای نیماره از تهران، آقای زاره از تهران، جواد بایرامیان، آقای ناصر افتاده از شهریار، آقای علی زفرپور، آقای شمس‌الدین صبوئی از تهران، آقای علی رمضانی به آژانس شیشه‌ای در 16 دوره جشنواره فجر اشاره کردن، آقای یوسف خلیلی و خانم نرگس ورنگی و آقای کوروش برهانی همچنان شنونده برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش هستند. ما هم سپاسگزاریم از توجه همه شما شنوندگان محترم. ضمن اینکه از شما درخواست میکنم اگر پرسشی در حوزه نحوه برگزاری جشنواره های بین المللی فیلم فجر و همینطور اخبار مرتبط با جشنواره دارید، لطفا مطرح کنید. جناب آقای خرمی و جناب آقای محمودی در پردیس سینمای ملت حضور دارند و پاسخگو خواهند بود. متشکریم. همچنان ارغوان هنر رو از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم، اما در این لحظه نگاه طنزی داشته باشیم به جشنواره بین المللی فیلم فجر.
سلام سلام سلام، 37 جشنواره فیلم فجر هم شروع شد. ما اینجا هستیم تا به مسئله اصلی جشنواره بپردازیم که اونم حواشیشه، با هیچی دیگه ما کار نداریم. خبر اولی که اومده اینه که گفتن امسال با فیلم‌های غیر منتظره‌ای مواجه میشیم. چقدر غیر منتظره؟ خواهش کنم خیلی غیر منتظره نباشه، چون خانواده رد میشه، این بغل پارک ملت بچه هست اینجا. اتفاقا یه پسر بچه‌ای رو من دیدم داشت رد میشه، گفت عمو جان اینجا چیکار می‌کنی تو؟ گفت دست رو بنداز بابا، من دو تا فیلم کارگردانی کردم، یه دونه سیمرغ دارم. اتفاق دیگه که افتاده اینه که جشنواره امسال هم مثل سال پیش ساعت 13 شروع شده. چرا؟ به خاطر اینکه فرش قرمز آماده نبوده. نه، به خاطر مسئله نور و اینا نه، به خاطر اینکه سالونا احتیاج به نظافت داشته خیر، به خاطر اینکه نهار ندن بله، به خاطر اینکه نهار ندن جشنواره رو ساعت 13 شروع کردن. آقای طالقانی رئیس سابق فدراسیون کشتی اومد اینجا گفتش که من اومدم فیلم آقام تختی رو ببینم، منطور رفت تو اومد بیرون گفت ای این که فیلم آقام کیمیایی بود. به علت بی‌نظمی بود فیلم تختی قرار تخت شما رو فیلم اول افتاد، فیلم سوم فیلم آقا کیمیایی افتاد اول. بنده خدا آقای طالقانی اینجوری معذب شد دیگه. یه بحث دیگه ای که وجود داره اینجا اونم اینه که اینترنت اینجا H و G و E و اینا نیست، اینجا X Y اینترنت. کلن اینترنت قطع کردن که خدا روشون همه راضی هست، خاطر اینکه صفا ایجاد شده، صمیمیت ایجاد شده، کمتر میرن توی گوشی هاشون، بیشتر کنار بزرگترها میشن حرف میزنن. من دیدم خانم گوهر خیرندیش نشسته بود داشت انار دون میکرد، چند تا از این بازیگرها دورش جمع شده بودن داشتن صحبت میکردن. خدا خیرشون بده واقعا، این کار پسندیده ای بود، خوبم هست این اخبار از اینجا بیرون نمیره. اما برعکس سالهای گذشته توی برج میلاد که همه همدیگه رو گم میکردن، هیچ کس به هیچ کس دسترسی نداشت، اصلا نمیشد اونجا راه بری، کسی با کسی کار نداشت، اینجا خدا رو شکر همه چی خوبه، دسترسی ها عالیه، همه همدیگه رو پیدا میکنن، هیچ کس گم نمیشه. مشکل پارکینگ اینجا ما به هیچ وجه نداریم، پارکینگ طبقاتی زدن، یک طبقه.
بله همکار خوبمون نگاهی طنز داشتن به جشنواره بین المللی فیلم فجر دوره 37 اما ساعت 16:09 است. ما رو در رادیو نمایش روی موج 107.9 میشنوید. بس سپاسگزارم از حسن توجه شما شنوندگان محترم. گفتگو رو پی خواهیم گرفت با جناب آقای امین خرمی. آقای خرمی بریم به سراغ جشنواره 13.
در خدمتتون هستم. در سال 1373 13 جشنواره بین المللی فیلم فجر بعد از 10 دبیری جناب آقای بهشتی سکان هدایتش به دستان عزت‌الله زرقامی افتاد. برای دوستانی که شاید نام آقای زرقامی رو بیشتر به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما میشناسن، به هر حال ایشون سالها در بدنه مدیریت‌های مختلف حوزه تلویزیون و سینما فعالیت داشتن که دوره 13 و البته دوره 14 رو دبیریش رو هم بر عهده داشتن. مثلث آثار درخشان در بهتر بگم 13 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اختصاص پیدا میکنه به پری، باز هم با کارگردانی داریوش مهرجویی، یکی از درخشان ترین آثار سینمای دفاع مقدس ما کیمیا به کارگردانی احمد رضا درویش و نخستین اثر اقتباسی بلند در حوزه سینمای دینی با مضمون عاشورا به روز واقعی شهرام اسدی که فیلمنامه این اثر رو بهرام بیضایی برشته تحریر درآوردن. اگر درباره متمایزترین وجه جشنواره 13 بخوایم صحبت بکنیم، درخشش هنرمندان و کارگردانان زن هستش که با میشه گفت کولباری از تجربه ولی با کارهایی در محاق این بار کاملا همسو و همتراز با میشه گفتش کارگردانان مرد سینمای ایران نه تنها پا پس نکشیدن که سرکار خانم رخشان بنی اعتماد با روسری آبی و بازی درخشان زنده یاد استاد عزت‌الله انتظامی و سرکار خانم معتمدآریا نشان دادن که حرفای فراوانی برای گفتن دارن. سیمرغ بلونه بهترین فیلم به روز واقعی آقای شهرام اسدی رسید با تهیه کنندگی بنیاد سینمای فارابی. بهترین کارگردانی رو داریوش مهرجویی برای پری گرفت. زنده یاد استاد خسرو شکیبایی برای ایفای نقش در فیلم کیمیا بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و مینا لاکانی برای دیدار بهترین بازیگر نقش اول زن رو گرفت و سیمرغ بلونه بهترین فیلم نامه هم به رخشان بنی اعتماد برای روسری آبی رسید.
روسری آبی هم از اون فیلم هایی بود که بسیار در واقع بازخورد خوب
دقیقاً بود. دقیقاً شاید یکی از درخشان ترین آثار سینمای اجتماعی دهه 70 ما را هستند. مقوله روسری آبی و نگاه سینماگران زن به جایگاه فرهنگ و نگاه فرهنگی در جامعه معاصر ما در دهه 70 به خودش اختصاص میده. به شکل متمرکز در جشنواره 13 اجازه میخوام که درباره روز واقعه صحبت بکنم. وقتی ما درباره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با نگاهی گسترده‌تر درباره سینمای بعد از انقلاب صحبت می‌کنیم، دو مقوله انقلاب و دین به عنوان اصلی‌ترین استوانه‌های تبیین نگرش‌های فرهنگی در جریان سینمای بعد از انقلاب شناخته می‌شدند. هرچند در ادوار قبلی به ویژه دهه نخست تلاش‌هایی برای تولید آثار دینی در حوزه سینما ما شکل گرفت، ولی به هیچ وجه قابلیت تطبیق با استانداردهای سینمایی را نداشت و شاید تنها در بهترین حالت بتونیم بگیم یک نوع ادای دین کارگردانان بود. ولی شهرام اسدی با فیلمنامه درخشان بهرام بیضایی برای روز واقعه با دستمایه قرار دادن یک داستانی که در بطن تاریخی نه به این شکل روایتی که بهرام بیضایی مد نظر قرار داده ولی به هر حال وجود داشته، یعنی اقتباس تاریخی با اندکی در حقیقت فراز و فرودی که برای جذاب‌تر کردن داستان بهرام بیضایی بهش اشاره میکنه، درباره یک جوان مسیحی است که ندای حلم ناصر ینصرونی حضرت امام حسین علیه السلام رو میشنوه و خودش رو به میشه گفت کاروان آشوراییان میرسونه و در همون نبرد علاوه بر اینکه مسلمون میشه در حقیقت به فیض شهادت هم میرسه. اما شهرام اسدی به عنوان کارگردانی که شاید ما بیشتر اون رو حداقل تا پیش از سال 73 در قامت کارگردانهای اجتماعی با نگاه بر بزههایش، یعنی مقوله سرقت، مقوله اعتیاد، به عنوان دو مقوله که شهرام اسدی راجبش فراوان کار کرده بود، وقتی پشت دوربین روز واقعه به عنوان یکی از هنوزم که هنوز یکی از پرخرج‌ترین و میشه گفت گسترده‌ترین فیلم در زمینه تولید، در زمینه فراهم کردن مکانهای مشخص، استدیوی مشخص و همچنین دکورهای مشخص در حوزه سینمای دینی ما تا پایان حتی دهه 70 قرار گرفت. اما اگرهای فراوانی بود برای اینکه شهرام اسدی توفیقی به دست بیاره، ببینید که خب فیلمنامه این اثر هم توسط بهرام بیضایی نوشته شده بود، ولی زمانی که ساخته شد این نقل قول خود بهرام بیضایی است که میگفت حتی اگر من خودم پشت دوربین قرار میگرفتم نمیدونستم اونجوری که شهرام اسدی این کار رو تونست تبدیل به اثر سینمایی بکنه در حقیقت من اون رو تولید بکنم، در حالی که خب بهرام بیضایی با کارنامه درخشانی به ویژه در دهه نخست جشنواره فیلم فجر تونسته بود سینمای ایران رو یک گام رو به جلو هدایت بکنه.
بله، فیلم روزه واقعا از آثار بسیار شاخص سینمای ایران هست که هنوز که هنوز طرفدار داره و وقتی
بله،
از صفحه تلویزیون دیده میشه برای تماشاگر و علاقه‌مند به این فیلم باز هم گفتنی های تازه‌ای داره و بسیار جذاب هست. اما ساعت 11:15 دقیقه است، همچنان برنامه ارغوان هنر رو تقدیم شما میکنیم. پل‌های ارتباطی بین ما و شما، سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 301. پری ببین چقدر آدم توی صف وایساده. بگمونم این فیلم پر سر و صدایی بشه. میگی نه حالا حواست کجاست؟ بله، اینو در حالی گفتم که پری توی گوشش داشت موسیقی گوش میکرد و اصلاً به حرفای من توجهی نمیکرد. بهش گفتم این گوشی رو از گوش در بیار تا صدامو بشنوی. پری در حالی که گوشی رو از گوشش بیرون می آورد گفت این فیلم خوبیه ها، امسال کلی گل میکنه، شاید هم بهترین فیلم بشه. خندیدم و گفتم خیلی خوب بابا، حالا برو جلو صدای مردم در اومد. دقایقی از فیلم رو دیده بودیم، پیشبینیمون درست از آب در اومده بود. فیلم خیلی خوبی بود، ولی بیشتر اوقات پیش میاد که فیلمی که از نظر مردم آرای خوبی رو به دست آورده فیلم منتخب هیئت داوران نباشه. این فیلم یک فیلم بسیار خوب و مردمی بود و این فقط نظر من و پری نبود، نظر خیلی از آدمایی بود که داشتن با ما فیلم رو تماشا میکردن. امیدوارم حال این فیلم روز اختتامیه خوب باشه. بعد از دیدن فیلم و برگشتن از سینما من و پری چند دقیقه با هم حرف نمی‌زدیم. بعدجوری درگیر حال و هوای داستان فیلم بودیم. پری دوباره صدای موسیقیش رو زیاد کرد و گفت فیلم خوب یعنی همین دیگه، همین که الان من و تو ساکتیم و توی دنیای دیگه واسه خودمون سیر. بله، روایتی از علاقه‌مندان به سینما که شاید حال امروز خیلی از ماها باشه که علاقه‌مند به دیدن فیلم‌های حاضر در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هستیم. اما بریم سراغ همکار خوبمون خانم شهرزاد عبدی، آماده هستن تا تازه‌ترین خبرها رو در حوزه‌های مختلف هنری در اختیار شما شنوندگان محترم قرار بدن. سرکار خانم عبدی سلام، روز شنبه‌تون بخیر، خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم فرجه نصیر عزیز، از شما بخیر باشه و همینطور جناب آقای خرمی و شنوندگان زنده باشید، ارادت دارم خدمتتون و شنوندگان گرانقدر برنامه ارغوان هنر. خبرهای امروز رو دو بخش رو در یک بخش تقدیم حضورتون
بسیار عالی، ما هم آماده هستیم تا بشنویم. بفرمایید لطفاً.
اولش سعی بزنیم به فستیوال‌های خارجی و در فستیوال تامپره فیلم کوتاه بچه خور رو در اولین حضور بین‌المللیش، البته رفته به بخش مسابقه بین‌الملل این فستیوال، می‌خوام معرفی بکنم.
بله.
فیلم جشنواره بین‌المللی تامپره فنلاند با درجه کیفی الف به همراه کلرمون فرانسه و اوبرهاوزن آلمان از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی در عرصه فیلم کوتاه دنیا هستند. تامپره امسال در 49 نهمین دوره برگزاری فیلم کوتاه بچه خور به کارگردانی محمد مهدی کارت و تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی رو برای حضور در بخش مسابقه بین‌المللش انتخاب کرده. 49مین جشنواره جهانی فیلم های کوتاه تامپره 6 تا 10 مارس که میشه 15 تا 19 اسفند ماه در فنلاند برگزار میشه و بهترین فیلم این فستیوال هم به آکادمی اسکار اسخای میکنه معرفی میشه. بچه خود در 37مین جشنواره فیلم فجر هم در بخش فیلم های کوتاه در ضمن حضور داره. فیلم کوتاه تاغی رو هم در ادامه نمایش های بین المللیش در واقع میتونیم الان در جشنواره مارلند نیوزیلند و فستیوال فیلم های ایرانی پاریس ببینیم که به روی پرده میره. این فیلم قبل از این هم موفق به دریافت دیپلم افتخار فستیوال تامپره فنلاند شده بوده و در دومین حضور خودش در جایزه اول جشنواره نشانه‌های شب فرانسه و در ششمین حضورش جایزه نخست بخش بین الملل در دومین فستیوال مهم فیلم کوتاه فرانسه رو گرفته. تاغی در بخش رقابتی جشنواره‌های فیلم کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آلمان و جشنواره فیلم‌های کوتاه تهران هم به نمایش در اومد.
بله.
خبر بعدی در مورد مقدمات افتتاح 6 سینما در خوزستان هست که معاونت سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان در مراسم آغاز به کار جشنواره فیلم فجر در خوزستان از مقدمات افتتاح 6 سینمای جدید برای مجموعه سینمایی خوزستان خبر داده و گفته که یکی از معدود استان‌هایی هستیم که در کنار سینمای ثابت 9 سینمای سیار هم فراهم شده تا در شهرستان‌هایی که فاقد سینما هستن اکران فیلم داشته باشیم. جشنواره فجر هم برای نهمین دوره متوالیش امسال داره در استان خوزستان در دو بخش سودای سیمرغ و سیمرغ پروانه ها اکران انجام میده و شهرستان آبادان هم امسال ظاهرا به اهواز اضافه شده تا در دو شهر همزمان فیلم های جشنواره به نمایش در بیان. و اما خبر آخر در حوزه فیلم و سینما هم، هفته گذشته صحبت کردیم از جشنواره سیمرغ و پروانه ها که در اون 5 فیلم سینمایی صورت رایگان در سینماهای کشور قرار هست برای کودکان به نمایش در بیاد. حالا نادره ترکمانی خبر داده از حضور کودکان کار و اخشار بی‌وضاحت در جشن سیمرغ و پروانه ها. نادره ترکمانی یکی از اعضای هیئت مؤسس مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان هست که از این فرصت تماشای رایگان این فیلم‌ها خبر داده و گفته که تلاش دستندرکاران برگزاری طرح سیمرغ و پروانه هم این هست که این فرصت رو برای اقشار محروم و کم‌بضاعت فراهم بکنن و حدوداً 500 تا 1000 نفر ظرفیت این بخش در نظر گرفته شده برای کودکان کار و بچه‌های بی‌بضاعت. ویژه برنامه سیمرغ و پروانه ها همزمان با 37مین جشنواره فجر داره در تهران و سایر استان‌ها نمایش فیلم برگزار می‌شود.
درسته.
خبرهای بخش فیلم به پایان رسید، میریم سراغ خبرهای تیه تعدادی خبر از حوزه تجسمی و یک خبر هم از دنیای موسیقی داریم. خبر اول این که نمایشگاه روزهای انقلاب افتتاحیه‌اش عصر دیروز جمعه 12 بهمن ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خانه هنرمندان ایران برگزار شده و سید عباس صالحی توجه به بخش اقتصاد هنرهای تجسمی رو در واقع یکی از مهمترین برنامه‌های دولت دونسته و گفته تلاش زیادی کردیم تا بتونیم مسیر رو به سمتی هدایت بکنیم که شاید سرمایه‌گذاری تو حوزه هنرهای تجسمی باشیم. نمایشگاه عکس روزهای انقلاب از 12 تا 29 بهمن ماه در چارچوب 11مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گالری‌های ممیز و زمستان در خانه هنرمندان ایران میزبان دوستداران هنر عکاسی هست. نمایشگاه تجسمی انقلاب با عنوان 40 اثر 40 هنرمند هم در کرمان گشایش پیدا کرده. این نمایشگاه عصر پنجشنبه هفته گذشته افتتاح شده و 40 اثر از هنرمندان حوزه تجسمی معاصر مطرح کشورمون در گالری‌های فاز 2 موزه هنرهای معاصر کرمان به نمایش در اومده. این موزه یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین گنجینه ها بعد از موزه هنرهای معاصر تهران و مجموعه موزه جهان نمای فرهنگ هنری کاخ نیاوران رو داره و شامل یک گنجینه از هنرهای معاصر آثار هنرمندانی مثل سید علی اکبر صنعتی و مجموعه آثار سهراب سپهری حدوداً 640 اثر از طراحی ها تا نقاشی هاش هستش. این آثار تا 23 بهمن ماه هم در محل موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان آماده بازدید علاقه‌مندان هست. در گالری گردی‌هایی هم که از جمعه شروع شدن میتونیم به یه چند مورد براتون اشاره بکنم. نمایشگاه مجسمه صادق ادهم با عنوان در صفر در گالری سیحون به نمایش در اومده، از دیروز شروع شده و تا چهارشنبه 24 بهمن ماه ادامه داره. هر روز به غیر از دوشنبه از ساعت 11 تا 19 امکان بازدید داره. نمایشگاه نقاشی گروهی ساعت طلایی هم آثار نقاشی 19 نقاش هنرمند رو در گالری آریانا به معرض دید گذاشته و در واقع 14 تا 19 از ساعت 15 تا 20 میزبان علاقه‌مندان هست. نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های داوود موسوی هم از دیروز در گالری شیرین آغاز شده و تا 24 بهمن ماه ادامه داره. در بخش موسیقی یک خبر دارم.
بله.
اون همینه که اولین اجرای زمستانی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی روزهای 10 و 11 بهمن ما در تالار وحدت روی صحنه رفت. یه سری نکات جالب توجه داشته این اجرای زنده، اونم حضور جورج پتروسی دوبلور یک پیشکسوت کشورمون برای روایت یک قطعه پیتر و گورک هست و همینطور تقدیم یک قطعه از طرف ارکستر سمفونیک تهران به تیم ملی فوتبال بوده. یه نکته جالب دیگه هم داشته این بوده که 4 تا نوازنده نوجوان ساز هارت رو در واقع نواختن که میانگین سنی هنرمندان بین 11 تا 16 سال بوده. قطعات اورتو کارناوال، پیتر و گل و یه قطعه با نام زنده باد تیم ملی به عنوان قطعات ویژه‌ای بودن که در واقع روی صحنه اجرا شدن. اما در پایان خبرهای امروز میخوام به اخبار مربوط به تولیدات شبکه نمایش که قرار هست در سایر شبکه‌های رادیویی اجرا بشه اشاره داشته باشم. از امروز تا 23 بهمن ما شنوندگان عزیز نمایش نفس آخر رو در 10 قسمت هر شب ساعت 22:30 از رادیو ایران میتونن بشنون.
بله.
از رادیو تهران هم نمایش پرونده گم شده در 10 قسمت هر شب پخش میشه ساعت 1:30 بامداد. شبکه فرهنگ نمایش نامه‌ای به توبا رو در 10 قسمت هر شب ساعت 3 بامداد پخش خواهد کرد. در 14 بهمن ماه هم نمایش احیای قهرمان در 6 قسمت تا 19 بهمن ادامه داره، هر شب ساعت 2:45 بامداد از شبکه ورزش. همینطور شنوندگان عزیز امشب نمایش تک قسمتی خانه امید رو که از تولدات رادیو نمایش هست باز هم ساعت 2:30 بامداد میتونن از رادیو جوان بشنون.
خیلی متشکرم.
به پایان رسید. زنده باشید. انشالله تا فردا با شما خداحافظ.
درود بر شما. خدا
از شما بخیر. خدا نگهدار.
سلام، اسم فیلم آژانس شیشه‌ای و کارگردانش آقای حاتمی کیا هستم و این فیلم در 16th دور جشنواره فیلمفر به عنوان بهترین فیلم شناخته شد تو سال 76 و سیمرغ گرفت. ممنونم، خداحافظ شما.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایش برنامه ارغوان هنر. در مورد فیلمی که پخش شد، فیلم آژانس شیشه‌ای بود. پیش در مورد جشنواره فیلم فجر هم، جشنواره خیلی خوبیه، خب خیلی از مردم استقبال می‌کنن از اینها. سوالی که اینجا می‌خواستم مطرح بکنم اینه که جشنواره فیلم فجر که در حال برگزاریه به ارتقای سطح کیفی سینما کمک می‌کنه یا نه؟ با توجه به اینکه مردم بسیار استقبال میکنن، من توی اساسیان خودم که دیدم خیلی ها دنبال این بودن که بتونن بیلیت هاش رو تهیه بکنن. خیلی ممنون از برنامه ارغوان هنر رادیو نمایش.
به نام خدا. فیلم آژانس شیشه‌ای در دوره من میگم 15th جشنواره فیلم فجر کاندید بوده و جوایزی هم چهار دریافت کرده باشه. بعد میخواستم بگم که سوالی که داشتم در یکی از جشنواره‌های گذشته بود که برای کسایی که توی صف بودن و جزو تماشاچی ها بودن در یکی از پردیس ها بهشون یه سری سیدی های فیلم های گذشته رو مثلا یه نایلون دادن تو هر کدوم 5-6 تا فیلم بود. میخواستم پیشنهاد کنم عوامل جشنواره این کار رو مجددا انجام بدن. متشکرم. نیما روی از تهران.
سلام علیکم، شمفدین خبوی هستم از تهران. اسم فیلم آژانس شیشه‌ایه با کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و در 16th جشنواره فیلم فجر برنده جایزه فیلم فجر شد. با تشکر و خسته نباشی از زحماتت. خدا.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه ارغوان هنر در ارتباط هستین. آقای خرمی، پرسش رو مطرح کرده بودن شنونده ای.
بله، من خدمت این دوست عزیز شما در عرض سلام و ارادت دارم. قطعا بدون هیچ شکی میتونم به ذرس قاطع بگم که جشنواره برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نه تنها ارتقا دهنده سطح سینمای ایران به شمار میره، که در حقیقت چشمانداز سال آینده سینمای ایران رو مشخص میکنه. یعنی در طول سال کارگردانان سعی میکنن که آثار مختلفی رو تولید بکنن، بعد از پشت سر گذاشتن نگاه داوری در مراحل انتخاب آثار، بهترین ها به این جشنواره راه پیدا میکنن و در بین بازه مثلا 24 تا 30 فیلمی که در بخش های مسابقه حضور پیدا میکنن، میشه گفتش که خوراک اکران سال آینده رو، یعنی سال آینده سینمایی که از 22 بهمن تا 12 بهمن سال آینده به عنوان سال سینمایی در کشور شناخته میشه، میشه گفتش که اون رو داره تأمین میکنه. برخلاف بقیه جشنواره های هنری ما که در فجر برگزار میشه، که کمتر برای برگزاری این جشنواره ها کاری تولید یا ساخته میشه و از کارهایی که در طول سال اجرا شده در این جشنواره حضور پیدا میکنه، جشنواره فیلم فجر محملی برای تولید و جریان سازی آثار سینمایی هست.